بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شوبری 20 آذر 96. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین و خیر ناصر و ضمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بلعن على عدائه مجمعین و الان الى قیوم یوم الدین. خب عرض ما این بود که روی ادله اصول مرخصه به نظر رسه اطراف علم اجمالی رو بگیره و مشکلی نداشته باشه. بیاناتی که شهید صدر استاد ما آقای حائری مطرح فرمودن بیانات هم نباشه. من اینجا یه نکته ای رو تذکر بدم. اون روز بعضی از دوستان، یکی از اشکالاتی که ما مطرح میکردیم این بود که شهید صدر میفرمایند که احکام ظاهریه به ملاک تزاحم اقراض واقعی هست و روح احکام ظاهری تقدیم یکی از اقراض واقعی بر قرض واقعی دیگر در مقام تزاحم هست. ما عرض می کردیم که اگر شما و در ادامه این نتیجه رو می گرفتن که در بحث علم اجمالی ما دو جور تزاحم داریم. یه تزاحم بین غرض الزامی محتمل و غرض ترخیصی، یک تزاحم بین غرض الزامی مقتوع با غرض ترخیصی. اون چیزی که ادله ترخیصی ناظر به اون هست حل تزاحم اول، نه حل تزاحم دوم. بیان شهید صدر که ما عرض میکردیم که اگر شما مفروض گرفتید که ادله ترخیصی موارد علم اجمالی رو شامل میشه، یعنی هر طرف از موارد علم اجمالی اون محتمل الالزام هست، میگید این محتمل الالزام که اطراف علم اجمالی هستن داخل در رفقا لا یعلمون هست، معناش اینه که این الزام احتمالی در درجه ای از اهمیت نیست که اشاره به خاطر او الزام ظاهری جعل کرده باشه. ما میگفتیم این الزام احتمالی میتواند ناشی همون الزام قطعی باشه، میتواند الزام قطعی نباشه. یعنی اینکه ما در هر دو طرف احتمال الزام میدهیم هم به خاطر این هست که محتمل است متعلق علم اجمالی ما باشه، هم ذاتاً احتمال الزام در موردش میده. چرا شما اون صرفاً احتمالی که ذاتاً در شی هست اونو ملاحظه میکنید؟ نه، این دلیل میگه که الزام احتمالی در هر طرف درجه ای از اهمیت نداره ولو الزام احتمالیش ناشی از علم اجمالی باشه. بنابراین این الزام احتمالی که ناشی از علم اجمالی باشه همون الزام مقتوعه که از یک جهت متعلق احتماله، از یک جهت متعلق علمه. این اشکال ما بود. این اشکال غیر از اشکالی هست که شهید صدر مطرح میکنه. شهید صدر بیانش که حالا ملاحظه بفرمایید میخواد بگه بین این دوتا الزام ملازمه وجود داره، دوتا تزاحم. میگه خاطر اینکه نسبتشون واحد است و ملازمه قائل هست که اگر ما به لحاظ مرتبه اول از تزاحم مصلحت الزامیه محتمل رو، مصلحت الزامی محتمل اگر اهمیت نداشت مصلحت الزامی مقتوع هم اهمیت نداشته باشه،
چی؟
اصلا اشکالی رو که طرح میکنه اشکال دیگه است. اشکالی که مطرح میکنه و در مقام پاسخ گوییش برمیاد نه، حتی در موارد اطراف علم اجمالی هم که من میگه که بین اجرای براءت در شک بدوی با اجرای براءت در اطراف علم ملازم است، اونی که مفصلی شما رو بحث میشه جواب میده. اصلا یه اشکالش اشکال ما نیست که جواب میده. آخه بعد دوستان میگفت این همون اشکالیه که ایشون در مقام جواب هست. نه، اون اشکال ربطی به بحث ما نداره، اون بحث ملازمه بین دو تا مقام هست، بین موارد شک بدوی و موارد اطراف علم اجمالی، به اعتبار اینکه یک غرض الزامی مقطوع وجود داره، به اعتبار اینکه غرض الزامی مقطوع وجود داره، یه نوع ملازمه میخواد قائل بشه و با یه بیانی ها بعد پاسخ میده که نه ملازمه نیست و اون بیان هست که ما اصلا وارد اون بحثش نشدیم. اون بحث اصلا ربطی بحث ما نداره، اون بحث یه بحث دیگه از ما توی زاویه دیگه بحث رو مطرح کرد. خب این یه تذکر در اون بحث
ساده. اشکال به بیان شما وارد نمیشه، شما
نه بحث تردد حیث نیست، بحث ما این هست که همون غرض واقعی محتمل همون غرض واقعی مقطوعه. اگر غرض واقعی محتمل درجه ای از اهمیت نداشته باشه، غرض واقعی مقطوع همونه، چیز دیگه ای نیست. که
شما چجوری حیثی برات جاری میکنید؟ شما
حیثی جارات نمیکنید؟ نه، حالا صبر کنید، صبر کنید، حالا من این نکته بگم. اما ما یه بحثی ابتداعا مطرح کردیم، یه بیان دیگه یه اجرون میخواستیم بگیم که مثلا رفع مالای علمون فقط ناظر به اون عنوان، از حیث اون عنوان خاص. به ذهنم رسید که این بیانی که ما عرض میکردیم این در مورد رفع مالای علمون ممکنه همین جور باشه، ولی در مورد کل شیئن حلال حتی تعرفنه و حلامون اون نمیاد. کل شیء مستار، کل شیء اون شیء خارجیه، این شیء خارجی، اون خمر واقعی تا وقتی که علم تفصیلی به حرمتش نداشته باشید اون حرام نیست. این میگه که اون خمر واقعی برای اینکه حرام بشه باید علم تفصیلی داشته باشید تا حرمت فعلی چیز بشه. این اون بحث رفع مالای علمون، عنوان مالای علمون رو ما ملاحظه کرده بودیم، میگفتیم اون شیء خارجی از یک حیث ممکنه مالای علمون باشه، از یک حیث علمون باشه و از اون صحبت ها. ولی وقتی بحث رو بردیم رو خود اون شیء خارجی، کل شیء یعنی هازل خمر، هازل خمر، هازل خمر، بحثی که اون خمر واقعیه، این برای اینکه حرمتش فعلی بشود باید علم تفصیلی داشته باشه. حتی یه علم مفروض اینه که مراد علم تفصیلیه. خب معناش این هست که شرط فعلیت حکم واقعی علم تفصیلیه، بنابراین در مورد علم اجمالی شرط نیست، بنابراین براحت جاری حکم واقعی فعلی نیست. اون بیانی که ما میگفتیم در جایی که کلش، یعنی موضوع ما عناوین به وجود حال واقعی باشن، عناوین ما اونجا بحث مال یعلمون عنوانی هست که از خارج بر خارج منطبق هست، به ما انهو مال یعلمون که ما میگفتیم فرق ممکنه همین خارج از حیث یک عنوان مال یعلمون باشه، از یک حیثان دیگه مال یعلمون نباشه. ولی توصیف عناوین و اون بحثایی که مطرح میکردیم این در مورد مال یعلمون ممکنه پیادش بکنه. ولی کل شیء، کل شیء مصداق شیء چیه؟ مصداق شیء اشیاء خارجیه، اشیاء خارجی. میگیم این خمر، هازل خمر الواقعی، این خمر واقعی تا وقتی که علم تفصیلی پیدا نکرده باشید به حرمتش حلال است.
حتی
نیاز به بینه نیست.
لبش نه که کل شیء مشکوک دیگه.
نه کل شیء مشکوک نیست. نه کل شیء مشکوک نیست. اون چیزی که عقص شده میگه اون شیء خارجی تا وقتی که علم پیدا نکردی چیه؟ یعنی کل شیء غیر معلوم معلوم تفصیلی نباشد، یعنی ولو به جد، یعنی این
خودش میاد دیگه اون توصیه تنهایی لبن میاد.
نه من چیزش اینه، یعنی در واقع میگه این شیء خارجی، یعنی موضوع ما اشیاء خارجیه است. این شیء خارجی تا وقتی که عنوان تفصیلی حرمت متوجهش نشده باشه حلاله. این شیء خارجی باید عنوان تفصیلی حرمت روش بیاد تا هر
توصیت علم تفصیلی،
یعنی توصیت علم تفصیلی باید بشود. در مورد علم اجمالی که توصیت علم تفصیلی نشده است دیگه.
پس بازم توصیت علمی؟
نه، جنبه نفیه قضیه است نه جنبه اثباتی. یعنی میخوایم بگیم اون شیء خارجی تا وقتی که یک عنوان تفصیلی برش عارض نشود که وجوب حرمت رو بیاره حلاله. خب در مورد علم اجمالی صرف میکنه دیگه. اینه که من تصور میکنم حالا در مورد رفهم والای علمون، حالا اونم یه قلط و قلط هایی در اون بیان ما هست دیگه، بخوام وارد تفصیل اونم بشم، ولی عرض کنم خدمت شما در مورد کل شیء لک حلال حتی تعرفنه و حرام، اون ظاهرشونه که موارد علم اجمالی رو میگیره دیگه، بینه هم نمیخواد، حالا بینه که روشندره و امثال اینها. حتی تعلمی که ظاهرش اینه که خود اون شیء باید معلوم بشه. ما در موارد علم اجمالی نمیتوانیم بگیم اون شیء خارجی معلوم هست، ظاهر معلومیت ولو یک نحوه علمی به خارج تعلق گرفته، یک مدل علم، ولی نمیتونیم بگیم که آیا ما می توانیم بگیم این شیء دست اشاره حسیه کنیم به این شیء که روبرو ما هست، بگیم این شیء می دانم حرامه. خب نمی تونم بگم، ظاهر کل شیء اینه که اون چیزهایی که مشار الیه به حسی هستن و در خارج تحقق دارن به عناوین نیست، معنوناته. و این معنونات عرض کنم خدمت شما میگه تا وقتی که علم تفصیلی بهشون حاصل نشده باشه حرمت بالفعل در حقشون نیست و ظاهرا حلال است، مول علم اجمالی رو میگیره. خب حالا بعینه باشه که روشن‌تر، بعینه باشه روشن‌تر و مطلب، حالا در مورد بعینه هم بعداً یه مقدار بیشتر صحبت میکنیم. خب حالا اینجا نکته عرض بکنم، این بحثی که شیخ صدر مطرح فرموده بودن و آقای حائری هم دنبال فرموده بودن و بیان فرموده بودن، اینها خوب رو مبنای شهید صدر هست در مورد جمع بین حکم ظاهری و واقعی، که ملاک حکم ظاهری همون ملاکات واقعی هست، حکم ظاهری خودش ملاک مستقل نداره. اما اگر ما گفتیم الزام نداره که حکم ظاهری ملاکش همون حکم واقعی باشه، ممکنه حکم ظاهری ملاکش خود در نفس حکم باشه، به این معنا که ممکنه مفسده الزام باعث بشود که اون الزام واقعی در مقام ظاهر اثر نکند، اون مصلحت مفسده الزام جلوی تأثیر مصلحت الزام واقعی را بگیرد، یا بفرمایید مصلحت ترخیص، مصلحت نفس ترخیص جلوی اون مصلحت الزام واقعی محتمل یا مقطوع رو بگیره و حکم ظاهری به ترخیص جعل بشه. خب این ما میگفتیم ممکنه اینجور باشه، نمیگیم حتما اینجور هستا، ممکنه اینجور باشه. خب اینجا اگر به این نحو بخوایم مشق کنیم مدل بحث دیگه تغییر میکنه دیگه. خب ما بحث این هست که میگیم وقتی شارع گفته که اطراف علم اجمالی که محتمل هست، این احتمال اطلاقش اقتضا میکنه که در این موارد محتمل اون مفسده الزام حتی در موارد علم اجمالی هم با مصلحت الزام واقعی، بر مصلحت الزام واقعی مقدم باشه، یا مصلحت ترخیص بر اون دیگه، اون حیثی و اینها، اون حیثی و اینها در جایی است که در واقع ما می‌خواستیم بگیم اون مصلحت الزام واقعی نیست، اون بیاناتی که آقای حائری هم در مورد الزام مطرح می‌فرمودن روی اون سبک مشی که آقای صدر مشی کرده بودن ظاهرا هست، ولی اگر ما اون سبک مشی رو نپذیریم اون هم بحث رو به اون سبک دنبال نکرد. خود آقای حائری اینجا یه حاشیه‌ای دارن، این حاشیه، حالا من مطلب حاشیه‌شون رو بگم. بگه تناسب آقای صدر میگن که این قلت و قلتها رو که مطرح میکنن، میگن اگر ما تو همون بحثی که در بعد دارن میگن بین دوتا دو مقام تزاهم آیا ملازمه هست یا ملازمه نیست، تو مقام پاسخگوییش که برمیان میگن یه مبنا آقای خویی داره که مصلحت احکام الزامی رو، مصلحت احکام ظاهری رو در نفس احکام ظاهری میداند، یه بحث داره، یه مبنا هم مبنایی است که ما داریم که احکام ظاهری یه مصلحتشون در واقع خودشون حکم مصلحت ملاک جداگونه غیر از ملاکات واقعی نداره. خب آقای حائری تو حاشیه اینجا اشاره می‌فرمایند این که ما بگیم احکام ظاهری خودشون ملاک ندارن، در واقع همون سببیت همونه دیگه، کسی که قائل به این هست که احکام ظاهری ملاک داره در واقع به نوعی سببیت قائل هست. خب این سببیتی که ما می‌خوایم بگیم وجود نداره، که شایی صد در واقع بخواد بگه ما خود حکم ظاهری ملاک نداره، اون ملاک در واقع هست، بنابراین سبب بودن حکم ظاهری برای ملاک رو نفی میکنیم، اینجا مشکلش مشکل ثبوتیه یا مشکلش اثباتیه؟ یه موقعی ما میگیم اصلا مصلحت سببیت مشکل ثبوتی داره، با اون نمیشه بین حکم ظاهری و حکم واقعی جمع کرد. اون ما میگیم که نه، مشکلش این که خلاف ظاهر ادله است، ظاهر ادله احکام ظاهریه این هست که مصلحت واقعیه رو ملاحظه کرده، مصلحت ظاهریه رو ملاحظه نکرده. ایشون میفهمند که در دوره‌ای که ما بودیم خدمت مرحوم آقای صدر، آقای صدر مشکل سببیت رو مشکل استظهاری میدونستن، گفتن خلاف ظاهره و الا ثبوتن گفتن مشکلی نداره، ولی در دوره بعدی مشکل اثباتی مطرح فرمودن، مشکل ثبوتی مطرح فرمودن. اینها ایشون میگن اگر ما مشکل رو، بعدم ارجاع دادن به جلد دوم مباحث الاصول، من این مقداری گشتم اون بحث، احتمال دادم که ایشون اون مشکل دوره متأخر رو توی همین مباحث الاصول تو حاشیه جایی مطرح کرده باشن، یه مقداری تورق کردم اون ندیدم تو مباحث الاصول، علال قاعده شاید توی بحوث آقای هاشمی یا سایر تحقیقات آقای هاشمی اون رو بتونیم پیدا کنیم، ببینیم که ایشون خودشون پذیرفتن اون مشکل ثبوتی رو که شهید صدر در دوره متأخر بهش قائل شده یا نپذیرفتن. ولی حالا ایشون اینجوری مطرح میفرمایند، میفرمایند که اگر ما مشکل رو مشکل ثبوتی بدانیم خب یه حرف، ولی اگر مشکل اثباتی باشه، بگیم سببیت خلاف ظاهر دلیل هست، اونی که خلاف ظاهر دلیل هست سببیت محض است، اونی که اصلا به واقع کار نداشته باشیم. اما این که به واقع کار داشته باشیم ولی ملاک الزام، حالا این به تعبیر من ملاک مقصده الزام یا مقصده در ترخیص رو هم در حساب وارد کنیم، اون خلاف ظاهر ادله نیست. بنابراین ممکنه ما در واقع بگیم که احکام ظاهریه ناشی از تزاحم ملاکات هست، چه این ملاکات در واقع باشند چه این ملاکات در ظاهر باشند، ملاکات واقعی موجوده ولی گاهی اوقات نفس ملاکات واقعی منشأ ترخیص میشه به دلیل اینکه ترخیص واقعیه اهمه. گاهی وقت خود اون ترخیص واقعیه اهم نیست، ترخیص واقعیه ممکنه اهمیت نداشته باشه، ولی چون مقصد قضیه الزام خودش اهمیت داره، مجموعه مقصد الزام و مصلحت ترخیص واقعی، این مجموعه میچربه بر اون مصلحت الزام واقعیه. یعنی ما باید در محاسبات ملاکی که در نفس حکم ظاهری هم هست داخل کنیم، تمام الملاک نیست ولی به عنوان جزء الملاک اون مسائلی که در احکام ظاهریه هست که مثلا مفسده الزام یا مصلحت ترخیص امثال اینا، اونها را در محاسبه داخل کنیم. ایشون میگه این خلاف ظاهر نیست و امثال اینا. من فکر میکنم اگر ایشون این مطلب رو مشکل اثباتی ببینند، که عملا مشکل اثباتی رو هم میگن در جایی که مصلحت در حکم ظاهری جزء الملاک هست، این مشکل اثباتی هم وجود نداره، باید مدل بحثی مقدار تغییر میکرد. ایشون در واقع اون بحثایی که سابق مطرح کردن، یا باید هم میگم من نشد کلام ایشون رو پیدا نکردم که ایشون مشکل اثباتی ثبوتی شهید صدر رو در سببیت پذیرفته یا نپذیرفته، تا مشکل شهید صدر چیه در سببیت اون رو پیدا نکردم. اینه که این بحث رو نفهمیدم مبنایشون در سببیت آی حائری مبنایشون چیه، نهایتا سببیت رو مشکل ثبوتی براش قائل هستن یا مشکل استظهاری قائل هستن. اگر به هر حال اگر مشکل استظهاری باشه در سببیت، به نظر نیست این مقداری نحوه بحث رو باید تغییر داد، به مشکل اثباتی باید بحث رو دنبال کرد. من تصورم اینه که بحثای ایشون روی مبنای شهید صدر دنبال شده، نه روی مبنایی که خود ایشون احتمالاً قائل باشن.
خب حالا رو هم مبنای شهید صدرش کن، مشکل ثبوتیش چی بود؟
حالا من نمیدونم مشکل ثبوتیش چیه. ایشون میگه که شهید صدر در دوره متأخر، میفرمایند شهید صدر در دوره متأخر قائل به مشکل ثبوتی هستن. من میگم تو آدرس به مباحث الاصول ارجاع دادم، تو مباحث الاصول پیدا نکردم. تو مباحث الاصول تو بحث باید مراجعه کرد که در دوره متأخر ایشون مشکل ثبوتی که در سببیت میبینن چی هست و اینها. خب الان این اجمالی از بحثای اینجا. خلاصه کلام این هست که اگر ما قائل به این بشیم که حکم ظاهری میتواند و محتمل است به جهت مفسده حکم ظاهری ترخیصی به خاطر این باشد که مفسده الزام در مقام ظاهر خیلی زیاده، یا مصلحت ترخیص در مقام ظاهر و در ظرف شک خیلی زیاده، خب اطلاق قضیه اختصار میکنه که این مفسده الزام که خیلی زیاده در موارد علم اجمالی هم بگیره، چون فرض اینه که موارد علم اجمالی عنوان مشکوک برشون صدق میکنه هر دو طرف، هم اگر بگیم ملاک به خاطر مفسده الزامه، مفسده الزامی موارد هم هست، این مفسده الزام در حد این مقدار اهمیته که اون مصلحت الزام واقعی رو از فعلیت میندازه، از تأثیر میندازه. حالا اون مصلحت الزام محتمل باشه، قطعی باشه، هر چی میخواد باشه، اطلاق دلیل اقتضا میکنه که این مفسده الزام همین موارد رو از اثر بندازه. همچنین اگر حالا مصلحت ترخیص هم بگیم همین جوره، و این فرق داره. به نظرم بیانات شهید صدر میاد، نه
اینجا دیگه حیثی نشد، چون محبته این مصلحت و مصلحت دوتا،
چون حیثی بودن جنبه سالبیت بود. یعنی مثلا حیثی که آقای حائری مطرح میفرمودن این بود که میفرمودن که مصلحت احکام ترخیصیه در واقع میخواد بگه این عنوان منشأ حرمت نمیشود، این منافات ندارد که عنوان دیگه ای منشأ حرمت بشه. این بیان اصلا در جایی هست که این بیان جایی هست که علت ترخیص مصدر در ترخیص نباشه، ولی اگر علت ترخیص مصدر در ترخیص باشه که این عنوان نمیاد. آقای حائری ما هم روز اشاره کردم گفتم بحثشو میایین، همین بود که در واقع این ایشون به نظر میرسه بحثی که دنبال کردن رو مبنای شریف سر دارن دنبال میکنن، ولی اگر مبنا متفاوت باشه بحث نباید به این سبک به این شکل به نظر میرسه رو همون در همون فضای این که علم اجمالی نمیدونم عرض کردم خود ایشون بالاخره مبنای نهاییشون این هست که در موارد احکام ظاهریه سببیت هیچ راه نداره ثبوتن یا سببیت مشکل اثباتی داره. اینجایی که میفرمایید مشکل اثباتیش تنها در جایی هست که ما بخوایم سببیت محض قائل بشیم، ولی اگر سببیت رو جزء مؤثر بداریم احکام واقعیه و ملاکات واقعی رو هم در محاسبه بیاریم این خلاف ظاهر نیست.
خب
اون
قبلا
اون حیثی
جاری میشه دیگه، درسته؟
ما اون حیثی که میگفتیم با این بیانی که الان داریم منافات نداره. این بیانی که الان بخوایم عرض کنیم اون این هست که اگر شارع مقدس میگه که از اون جهتی که لایعلمون هست، این لایعلمون بودن منشأ میشود که شارع چیز جعل کنه،
سببیت
دارد برای اباحه. این باشه اون دیگه اون حیثی هم که ما میگفتیم تاب نمیست، اون تام نیست. اون ما بحثایی هم که مطرح کردیم اون مبنای شیستر رو تو اون فضا بود، ولی عرض کردم این فضایی اون که
مبنای شیستر هم تام نیست دیگه.
نه ما کتاب نمیدونستیم، ما اشکال میکردیم، ما اشکال میکردیم. میخوام بگم که اصلا مدل بحث رو مبنایی که ما قائل به سببیت بشیم در احکام ظاهریه با قائل به سببیت نشدن فرق میکنه. این بحثاشو بحثی که تا حالا میآوردیم رو اون فضا بود که به هر حال ما در احکام ظاهریه تنها ملاکات واقعیه رو مؤثر بدانیم و اصلا برای خود حکم ظاهری هیچ گونه ملاک مقصدتن و مصلحتن قائل نباشیم که اثرگذار باشه در حکم ظاهری. خب حالا مرحوم آقای داماد در واقع ایشون بفرماید که در موارد علم اجمالی ادله احکام ظاهریه شامل موارد علم اجمالی میشه و جمع بین احکام ظاهریه و احکام واقعیه هم به این هست که احکام ظاهریه منشأ می شود احکام واقعی از فعلیت بیفتن. احکام ظاهری اینو حکومت داره نسبت به احکام واقعی. احکام واقعی ظهور اولیش این هست که حکم واقعی فعلیه، ولی در حالی که یک حکم ظاهری ناظر به حکم واقعی میاد این معنیش اینه که دیگه اون حکم واقعی فعلی نیست. این میخواد نظر داره به نفی فعلیتی که ظاهر دلیل احکام واقعی است. و بنابراین اگر ما بودیم و فقط احکام واقعیه و احکام ظاهریه میگفتیم در موارد علم اجمالی در جمعی اطرافش ترخیص جاری میشه، ولی یک مطلب دیگه اینجا هست. از روایات خیلی زیاد استفاده میشه که علم اجمالی منجسه و به تعبیر حاج آقا میفرمودن که القاء خصوصیت از روایات خاصه مرحوم آقای داماد میفرمودن. این تعبیر توی تقریراتیشون نبود، گفتن بحث شما بعدن میخوریم، من بعدنم گشتم بحثش نبود. تو همین بحث قطع اون بحث رو مطرح کردن که عمده بحث روایت خاصه است و روایت خاصه ای که تنجیز علم اجمالی رو به دنبال میاره. فرمودن که ما روایت بعد این بحثش بعدن میاد نبود، نمیدونم بعدنش مطرح نکرده، فراموش کرده یا آقای طاهری نیاوردن. علی تقدیر من شروع کردم روایاتی که ازش تنجیز علم اجمالی استفاده میشه این روایات رو جمع آوری کردن. یه سری روایات که آقای داماد هم اشاره میکنه، به صورت اجمالی اشاره میکنه، ولی من حالا تفصیلا مواردش رو که پیدا کردم خدمت شما عرض میکنم. من 16 تا روایت یادداشت کردم، البته اکثر مزامینشون مشترکه ولی اب نداره هم 16 تا رو بخونم. روایت دیگه هم هست بعداً عرض میکنم اون روایت رو. این 16 تا یکی روایت صحیحه سماع است، من بر اساس جلد 2 جامع الاحادیث، این مواردی که من یاد داشتم همه از جلد 2 جامع الاحادیث، سایر مجلدات رو هنوز تفحص کامل نکردم. تو جلد 2 رقم 1284 اینا رو اشاره، همین رو آقای داماد اشاره کرده ولی روایت نیورده، گفته ما اون چیزی که در روایات به این مضمون هست، به مضامینش اشاره کرده. یکی بحث اینه که روایت اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن این روایت رو حالا در موردش نکته ای هست، حالا اول روایت میخونم بعد نکته سندیش رو هم عرض میکنم. گفتم چرا بحث سندی نداشت، این بحث سندی داره، روایت بعدیشه بحث سندی داره. 1284 این هست که بحث سندی جدی نداره که میگم محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماعه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، محمد یحیی عطار احمد محمد ابن عیسی عثمان ابن عیسی، این اول واقفه بوده ولی از واقفه بودن برگشته، بعدن توبه کرده بود. یکی امثال احمد محمد ابن عیسی که در دوره متأخر هستن، اینا باید مال بعد از توبه کردن عثمان ابن عیسی از وقف ازش اخذ حدیث کرده باشن. احمد محمد عیسی اون دوره های اوائل وقف رو درک نکرده، اینا مال احمد محمد ابن عیسی زمان امام رضا رو درست درک نکرده. میگه عثمان ابن عیسی توبه کرد و به اثر الهی بالمال در هم زمان امام رضا توبه کرده، اینا احمد محمد ابن عیسی اون دوره ها رو درک نکرده. شاید مثلا سنش اختزا بکنه زمان امام رضا رو،
ولی که بعد به امام
رضا علیه السلام، و چون اصل مشکل اینا این بوده، یه سر مال دستشون بوده، این می‌خواستن این مالا رو بالا بکشند و اینها انکار کرده بودن و اون میگفت در قول عربی ضرور مثل عربی هست، میگه کل سیفی جو فل فرا. حالا ان عثمان، اینی که این روایت در واقع صحیحه هست، سما را اما مفصل تو تعادل تراجی بحث کردیم که ولو بعضی ها تصور کردن سما واقفه است، نه سما خودش واقفه نیست، بلکه اشتباهی شده تو بعضی منابع مثل شیخ صدوق تو بعضی جا، شیخ طوسی تو بعضی موارد سماعه رو واقفی دونستن. واقفه دو سه تا نکته بوده که منشأ اشتباه شده که سماعه رو به عنوان واقفه معرفی کردن. یکی اینکه بعضی از روات اصلی سماعه از رؤسای واقفه بودن، مثل زهره ابن محمد که اصلی ترین راوی سماعه است، بعد از سماعه هم امام جماعت مسجد سماعه در حضرموت بوده، عثمان ابن عیسی همینجور، این دو تراوی اصلی سمایه بودن. یکی دیگه این که بعضی از واقفه دروغ بستن به سمایه، روایاتی که در تایید وقفه، یه روایت دو تا روایت من ذکر کردم اونجا، یه روایتش که امام رضا گفته کذب از ذره علی سمایه همثال اینها، و اون کسایی که سمایه رو واقفه دونستن به اون روایات توجه کردن، ولی روایاتی که تکذیب کرده راویان رو به اون توجه نکردن. نکته سومی که واقفه های معروف یه سریشون ابن سماعه هستن، مثل حسن ابن محمد ابن سماعه، جعفر ابن سماعه. البته اون سماعهی که حسن محمد ابن سماعه هست، این سماعه نیست، اون سماعه ابن موسی هست، یا این الان حسن محمد ابن سماعه اسم پدر ابن سماعت ابن مهران نیست، به هر حال سماعت ابن اسم پدرش هم موجوده، ولی همینی که در کلمه سماع مشترک هستن باعث اشتباه شده، چون خیلی وقتا این مسائل به اصطلاح مذهب اینا خانوادگی بوده، عمار صابوتی و خانوادهش، احمد ابن حسن ابن علی ابن فضل و خانوادهش و تعیین شده همسال اینا، این ارتباطات خانوادگی خیلی وقتا باعث این مطالب می شده، همین مقدار باعث بوده برای که اشتباه بشه و سماعه به عنوان واقفه معرفی بشه.
خانوادهش واقفه بودن؟
نه، ابن سماعه چون واقفی بوده خیلی، همین که کسانی که واقفی هستن فرزندان سماعه هستن، تو ذهن بعضی از چیزها منشأ خلط و اشتباه شده. بحث اینه، این که من این بحثا رو دارم میارم، این نکته مهمی وجود داره، اون اینه که آدمیزاد اشتباه هم که میکنه اشتباه منطقی میکنه، اینجور نیست که هر چیزی رو همینجوری علکی اشتباه کنه، اشتباه هم روی روال طبیعیه، ما باید بتوانیم برای اون اشتباه روال طبیعی درست کنیم، وقت میتونیم بگیم اشتباه رخ داده. اینه که من اصرار به این جهت دارم برای طبیعی جلوه کردن اون اشتباه هست که بتونیم به اون اشتباه ملتزم بشیم.
سما دارگان دیگه،
حالا غیر بزرگان، غیر بزرگان اصلا به طور طبیعی نه، آدمیزاد مجبول بر منطقی فکر کردن هست، من یک سرشت آدمیزاد سرشت من، ولی
مردها رو
میتونم آرومتر صحبت کنیم، صدا کنیم در خونه با زیه قفصه داشتیم خونه میزدیم، بعد یه دستگیره بند خدا نجار اومده بود و گفتم یه نمیپسندند و اینا، خودمون میریم یه دستگیره میگیریم و امثال اینها، بعد گفت آره دیگه اینا خانوما اگر یه چیزی که مطابق طبعشون نباشه تا آخر عمرم ول نمیکنن، من که گفتم اینا دوستین اینجور دعیه نکن، من که سلام از این حرفا بود، گفتم آره دیگه رو یه مقبل از این صحبت ها کردیم، گفتم حالا یه قیص آرومتر صحبت کن، صداتون اتاق نره میشنوند و همزال اینا، من گفتم البته الان ها که اینا بگن که چقدرم ادای زنزایینا رو در میارن، حرفای ما که گوش نمی کنن، ولی موقع پرس دادن ما ادایشو در میارن. حالا میگه که روایت اینه، صحیح سماعه قال سعد بن عبدالله علیه السلام ان رجل معه انعام فیه ما ماء و فی احده ما قدر لا ادری ایهما هو و لیس یقدر علی ماء غیره. خب چیکار کنه؟ میگه یو حریقهما و یتیمم، هر دو شو باید بریزه و تیمم کنه، بایش دومشون نمیشه. خب این روایت اول. خب من روایت دیگر الان وقت نیست، فقط آدرساشو میخونم بعدا فردا اونا شو. ویل رقم 1284، رقم 1361، ویل رقم 1284 محاصره اماره، رقم 1361 صحیح سماعت، 1392 صحیح محمد ابن مسلم، 1402 روایت داود رقی، صحیح ابن ابی یعفوره که یکی این بحث سندی داره، 1405 صحیح سماعه، 1406 صحیح انبسط ابن مصعب، 1408 صحیح حلبی، 1409 صحیح محمد ابن مسلم، 1410 صحیح حسین ابن عبدالعلا، 1427 مرسله یونس، 1428 36 صحیح علی ابن مهدیار 1437 مسائل علی ابن جعفر 1564 صحیح دراره 1588 صحیح صفوان ابن یحیی که یه قید بحث سندی داره 1619. این حالا روایتی که من در جلد دوم کافی محلا یحضر دیدم. تو جلده دیگه یه سری روایت هست، من اونها استخدام نکردم، حالا اگر هر مقداری که بعضش تو ذهنم هست فی الجمله، ولی استقصا نکردم، ما رو حالا بعدا عرض میکنیم و اینها رو فردای روایتش رو بخونیم. خوبه و سلام با را سیرا مدید یا خبه و آره